رادیو تراس مستقیم از کانادا.
سلام ایگور جان، خسته نباشید. مرسی از اینکه وقتتون رو به ما دادی. لطف میکنی خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید چی شد که به فکر راه اندازی مهد کودک در کانادا افتادید؟
با سلام، من میگل هستم، تهماسبی، مدیر و مؤسس گلدن استار دی کر. من تقریبا 16 سال پیش یه سفر به ایران رفتم و به خاطر شرایطی که داشتم مجبور شدم یک سال بمونم و اونجا خیلی به صورت اتفاقی شروع کردم کار با کودک رو. توی پیش دبستانی و یه دبستان غیر انتفاعی زبان انگلیسی درس میدادم و وقتی که بعد یک سال برگشتم به این نتیجه رسیدم که خیلی کار با کودک رو دوست داشتم و وقتی برگشتم کلن رشتم رو عوض کردم و رفتم ایلی چالد ایژوکیشن خوندم. از اینجا شروع شد.
درست. مرسی. لطف میکنین توضیح بدین برای راه اندازی مهد کودک در کانادا چه مدرک تحصیلی و سابقه کاری مورد نیازه؟ با مدرک اخذ شده از ایران هم میتوانین کار انجام داد یا خیر؟
بله، ببینید متاسفانه هیچ مدرک از ایران نیستش که تبدیل بشه به اینجا توی این رشته. اگه بخواید راه اندازی بکنید دیکه حتما باید مدرک ایلی چارد ایژوکیشن رو که حالا دوره های مختلف داره، هم دوره کالجی داره به صورت یک سال دو سال یا دوره دانشگاهی داره برای لیسانس و فوق لیسانس که خب تعداد سالاش بیشتر میشه، حتما بعد ایلی چارد ایژوکیشن لایسنستون رو داشته باشید و یه مقدار زبانی هم تجربه کار تو کانادا رو داشته باشید. بهترین سناریو در واقع اینه که خودتون ایسی رو داشته باشید، برای اینکه هزینه های نگه داشتن دیکر خیلی بالاست، حقوق معلم ها خیلی بالاست و اگه خودتون به عنوان یکی از معلم ها تو تیم کار نکنید یه ذره مثلا براتون سخت میشه. یه مدل دیگرش هم هستش که جدیدن این کار اوکی شده، یک نفر به عنوان اینوستور میتونه سرمایه گذاری بکنه، مهد کودک رو بسازه و صاحب مهد کودک باشه، بعد یک نفر رو به عنوان مدیر استخدام بکنه با معلمای لایسنس دار براش کار بکنه.
درسته، ممنون. در مورد مدارک و مجوزهای لازم برای تأسیس مهد کودک در کانادا میتونی برامون توضیح بدین و اینکه برای اخذ مجوزها چه اقداماتی رو باید انجام بدین؟
بله، ببینید همون مدرک یعنی لایسنس ارلی چایلد ایژوکیشن اولیشه و بعد از اون خیلی به مدرک خاصی نیاز نداریم تا اینکه هم سرمایهش باشه و هم لوکیشن پیدا بشه. بعد اینکه لوکیشن رو پیدا کردید و قرارداد و اینا امضا شد، تازه میرید دنبال مجوز شهرداری برای ساختش و در واقع بیزنس لایسنس و بعد ونکوور کوستال هلت. البته بستگی داره تو کدوم منطقه باشید. مثلا نورت ونکوور، وست ونکوور، دانتان و ریچموند زیر کاورج ونکوور کوستال هلت هستش. اگه برنابی و کوکویلامینوی باشید فریزر هلت. بستگی داره که تو چه منطقه باشید. در واقع ونکوور کوستال هلت همون جنبه مثل وزارت بهداشت و بهزیستی رو داره، شهرداری هم که در واقع لایسنس آپریت کردن بیزنس رو بهتون میده.
درسته. در مورد مراحل راه اندازی مهد کودک در کانادا برامون توضیح دادین، لطف میکنی یه مقدار بیشتر توضیح بدین؟
بله، ببینید مهمترین قدم اول پیدا کردن لوکیشنش هست. بعد اینکه لوکیشن رو پیدا کردید معمولا بعد اپلیکیشن حالا تو هر منطقه‌ای که هستید یا فریزر هلت یا ونکوور کوستال هلت رو پر بکنید، یکی دو هفته طول میکشه، بعد باهاتون تماس میگیرن، میان لوکیشن رو میبینن، خودشون بعد بیان لوکیشن رو هم اندازه گیری کنن، هم بیرونش رو ببینن، هم توش رو ببینن، چون یه فرمولای خاصی داره. مثلا برای هر بچه که شما بخواید لایسنس بگیرید حدود 3 متر و نیم فضای ایندور میخواین، 6 متر فضای آوتدور میخواین. این معمولا یه چیزی که خودشون باید بیان تصمیم بگیرن. وقتی که اومدن همه این کارا رو کردن، اول اصلا بهتون میگن که اصلا این لوکیشن میشه یا نمیشه. برای همین معمولا مهمترین قسمت دیکر قراردادشه. بعد یه قراردادی ببندید که تو دو ماه اول امکان باطل کردن قرارداد رو داشته باشه، چون اگه بگن اصلا اجازه مهد نداره اون وقتی که نمیتونی از قرارداد در بیاری. این مرحله اولشه. مرحله بعدش اینه که وقتی اوکی رو بهتون دادن، معمولا میجرمنت انجام میدن، بهتون میگن طبق میجرمنتی که داخل و مثلا بیرون دارین چند تا بچه میتونید لایسنس بگیرید. خب اگه هزینه اونجا بالا باشه، 20 تا بچه بیشتر اجازه ندن، خب قاعدتا اصلا بیزنس پلان جور در نمیاد. ولی اگه تعداد بچه‌هایی که بهتون اجازه میدن با هزینه‌هایی که در ماه برای لوکیشن دارید جور در بیاد و بخواید برید جلو، بعدش خود ونکوور کوستالهد بعد اینکه اوکی رو داد، به صورت اتوماتیک تمام اپلیکیشن‌ها و مدارک های شما خودشون میفرستن به شهرداری اون منطقه.
درسته.
یه مقدار طول میکشه ولی بعد خود شهرداری باهاتون تماس میگیره، باز چند تا اینسپکتور از شهرداری میان، لوله کشی، برق، چیزایی که به فایر و این چیزا، یعنی چیزایی که مال سیفتی بچه هاست، اونا چک میکنن و طبق نیازهایی که اونا دارن بهتون لیست میدن که حالا چی رو باید خرج کنید، چی رو درست کنید. یعنی هیچ چیزی در واقع از خود ما نیست، هر چیزی که کوستاهف و شهرداری بگه ما باید طبق لیست اونا بریم جلو. بعد اینکه تمام این کارا انجام شد، ساخت و ساز انجام شد، دوباره یه فاینال اینسپکشن هستش که میان همه چی رو چک میکنن که مطمئن باشن همه چی با کدای کانادا میت میکنه در واقع و همه چی قانونی با سرتیفیکیت انجام شده. و وقتی که لایسنس رو میدن دیگه شما از فرداش میتونید که مهد کودک رو آپریت کنید. تو این زمانی هم که این کارا داره انجام میشه، کسی که صاحب دیکر یا حالا به عنوان منیجر دیکر استخدام شده، باید پروگرام پلنینگ بچه‌ها رو انجام داده باشه. یعنی روزی که برای اینسپکشن آخر میاد، این که مثلا مهد چه روزایی بازه، از چه ساعتی تا چه ساعتی بازه، فلسفه مهد کودک چیه، سیستم آموزشی چیه، چه چیزایی قراره با بچه‌ها کار بشه، تمام اینا توی اون دوران بعد آماده شده باشه.
درست. ممنون. تخمین شما از حداقل و حداکثر هزینه‌های راه اندازی مهد کودک در کانادا چقدره؟ مثلا از مکان، استخدام کارکنان، هزینه‌های جانبی، خرید تجهیزات، تبلیغات و غیره.
ببین، سوال خیلی خوبیه ولی خیلی نمیشه که با جزئیات توضیح داد، چون باز خیلی بستگی به لوکیشنی داره که شما گرفتین. مثلا جاهایی هستن توی ونکوور که مثلا شاید ماهی 10 تا 15 هزار دلار کلن اجارش باشه برای زدن مهد کودک، جاهایی هستن که ممکن ماهی 40 هزار دلار 50 هزار دلار هزینش باشه. خیلی بستگی به بودجه اون فردی داره که میخواد این بیزنس رو شروع کنه و اینکه هدفش گرفتن چند تا بچه هست. خب شما اگه یه مهد کودکی داشته باشید که 20 تا بچه لایسنس داشته باشه، قاعدتا فضاش کمتره و هزینش پایینتره. اگه یه جایی باشه که 50 تا بچه، 70 تا بچه، حتی 100 تا بچه داشته باشه، خب هی هزینه ها میره بالاتر. ولی کلن برای بیسش من فکر میکنم که از نظر بیزنسی بهتر جوری حساب بکنیم که ماهیانه هر چقدر اجاره اونجا هست، شما اجاره 6 ماه اول رو توی حساب داشته باشید، برای اینکه معمولا خب طول میکشه 6 ماه تا دیکر بخواد پر بشه و به سود برسه. یکی اجاره 6 ماه اوله، معمولا حدود 20,000 دلار، 25,000 دلار نیاز به خریدن میز صندلی و فرنیچر و خود اسباب بازی و کتابای بچه‌ها هست که باز اونم میتونه بالا پایین بشه، بستگی داره که شما مثلا میخواین یه دیکری ارائه بدین که معمولی باشه، همه چی با پلاستیک مثلا فرنیش شده باشه، یا اینکه یه دیکری باشه که مثلا با چوب. این دیگه خیلی سلیقه‌ایه، برای همین قیمت‌ها بالا پایین میشه. و به غیر از اون خب خیلی خوبه که مثلا یه مقدار پولم تو حساب باشه برای مثلا سالری خود معلم ها، مخصوصا برای همون 6 ماه اول که ممکنه شما مجبور شین حقوق به کادرتون بدین ولی به اندازه کافی شاگرد نداشته باشین. چیزی که من تو امسال تخمین زدم، اگه قبل پندمیک با مثلا 300 هزار دلار 400 هزار دلار میشد از بیس مهد کودک رو راه انداخت، الان تقریبا یک برابر و نیم هزینه ها شده. چون توی پندمیک خب میدونید دیگه، هم اینفلیشن هست و هم کلن چوب، آهن، این متریال ها، همه چی قیمت ها بالا رفته.
درست. ممنون. مالیات برای مهد کودک در کانادا به چه صورت هستش؟
ببینید، مالیات معمولا خب مثل همه کارهای دیگه و بیزنس های دیگه، طبق درآمدی که شما دارید و سودی که از بیزنس دارید، بین 12-20% مالیات پرداخت میکنید. ولی خب خیلی بستگی به سایز مهد کودک و تعداد معلمایی داره که برای شما کار میکنن. هرچی تعداد معلما روی پیرول بیشتر باشه، خب قاعدتا بیمه و مالیات بیشتری پرداخت میکنید. اونم باز میگم خیلی بستگی به سایز خود مهد داره.
درست. میگل جان، فکر میکنین که کدوم منطقه برای تأسیس مهد کودک مناسب تر باشه؟ آیا برای تأسیس مهد کودک در شهرهای مختلف محدودیتی هم وجود داره؟
محدودیت خاصی وجود نداره، ولی طبق قانون هر شهر هم که بهتون گفتم هر منطقه زیر نظر یه وزارت میره، ممکنه از نظر متراژ یا اینکه حالا در مهد کجا باشه یه سری چیزای جزئی اینجوری ممکنه منطقه با منطقه فرق کنه، ولی محدودیت خاصی نیست. ولی طبق تجربه خود من که الان تقریبا 11 ساله تو نورت ونکوور مهد دارم، واقعا توصیه میکنم که از نورت ونکوور و وست ونکوور بیرون، یعنی مهد جدید نباشه، برای اینکه خیلی خیلی ایزوله شده و الان تعداد مهد کودک‌های بزرگ توی هر خیابون خیلی زیاد شده.
درسته.
من خودم اگه موقعیتشو داشتم واقعا فکر میکنم که مثلا یه منطقه هایی مثل برنابی، کوکولام، لنگلی، وایت راک، حتی اگه از ونکوور بیرون بخواییم برین، مثلا اسکوامیش جایی هست که خیلی جدیدن خانواده های بچه دار موو میکنن نزدیک ویسلر. از اون و از شرق اگه بخواید بگیرید سمت کلونا، پنتینگتون خیلی نیاز به مهد کودک هست.
درسته.
و اونجا شهرهایی هستش که مهاجر کمه و موقعیت بیزنس دارن خیلی بیشتر از قلب خود ونکووره.
درسته، ممنون، مرسی. در مورد کمک هزینه‌های دولتی سوال داشتم. برای راه اندازی مهد کودک کمک هزینه‌ها به چه صورته و آیا به مهاجران هم اختصاص پیدا می‌کنه یا نه؟ و شرایط بازپرداختش به چه صورت هست؟
ببینیم، وام‌های مختلفی هست. وام‌های دولتی یکی دوتا وام هستش که انقدر پروسه انجام دادنش سخته و انقدر مبلغی که شاملمون میشه کمه که معمولاً اصلا اپلای نمی‌کنیم. ولی الان دو سه ساله که یه بودجه جدید دولت بیسی گذاشته به اسم نیو اسپیس فاندز، اگه شما یه لوکیشن جدید داشته باشید و بخواید یه مهد کودک جدید تو بریتیش کولومبیا بزنید، تا 250,000 دلار بهتون وام میدن. ولی خب یه پروسه خیلی طولانیه، خیلی پیپر ورک داره، خیلی باید بلد باشید که فرمو چجوری پر کنید، لوکیشنتون باید پیدا شده باشه و ساخت و ساز، یعنی باید همه مجوزا باید صادر شده باشه و شما باید تو مرحله ساخت و ساز باشید. بعد خیلی به صورت شانسی هم هستش، یعنی بستگی داره اون سالی که شما جا گرفتید میخواید مهدو بزنید اون سال بودجه دولت چقدره. مثلا من خودم شعبه دومم و سالی که داشتم میزدم اپلای کردم، ولی چون 4 تا دیکر دیگه توی ونکوور اون 250,000 دلار گرفته بودن، بودجه تموم شده و در اپلیکیشن ها رو بسته بودن، مثلا شامل من نشد. ولی خب اگه همه چی اوکی باشه و شانس با آدم باشه 250,000 دلار بگیره، شما هیچ کامیتمنتی ندارین که 250,000 دلار پس بدین، به شرط اینکه توی 10 سال اول دیکر باز باشه و به کامیونیتی خدمت بکنه.
درسته.
اگه 10 سال دیکر آپریت بکنه و بچه های اون نیبرهود از اونجا بهره ببرن، در طی 10 سال در واقع این 250,000 دلار به انگلیسی میگیم دیزالف میشه. ولی اگه توی این 10 سال به هر دلیلی دیکر رو ببندید یا اوت آف بیزنس بشید یا نخواید به قول معروف این خدمت رو به کامیونیتی بکنید، باید همه پول رو پس بدید.
درسته، ممنونم. برای تأسیس مهد کودک گروه ها و شرکت های مشاور هم وجود داره؟
ببینید، گروه های خصوصی فکر نکنم، راستش رو من تا حالا ندیدم، ولی هر منطقه یه مرکزی داره به اسم ریفرال پروگرام که مثلا ما که نورت ونکوور هستیم، نورشور ریفرال پروگرام توی کپیلانومال طبقه دوم هستش. اونجا اگه برید و بگید که مربی هستید یا میخواید مهد خودتون رو تأسیس بکنید، چند تا کلاسور دارن که تمام در واقع اطلاعاتی که برای تأسیس یه مهد لازم دارید اون تو هستش. منتها کسی به عنوان مشاور کمکتون نمی کنه. شما باید این کلاسورا رو ببرید و واقعا زبانتون در حدی باشه که اینا رو بخونید و بررسی کنید. ولی خب تمام قانونا توش هست که مثلا اپلیکیشن باید کجا پر کنید، اولین مرحله چیه، آخرین مرحله چیه، از کجا باید قانونا رو فالو بکنید، همه توش هست. منتها خب میگم واقعا زبان خوب میخواد که یه نفر بشینه حدودا فکر میکنم 500 صفحه باشه اینا رو بخونه. کسی به عنوان این که بشینه و مثلا یه مشاوره بهتون بده نیستش، ولی میتونید از سازمانهای دولتی استفاده کنید برای گرفتن پیپر ورک.
درسته، ممنون. چه مواردی روی میزان سوددهی مهد کودک تاثیر میذاره؟
ببینید، موارد خیلی زیادی هست. اولین چیزش باز برمیگرده به لوکیشن. خب شما هر چقدر لوکیشنی که بگیرید تعداد بچه ها رو بتونید بیشتر بکنید و هزینه رنت رو پایین بیارید، خب قاعدتا یعنی من فهم کنم اولین گزینه همینه. ولی به غیر از اون توی مهد کودک، خب معمولا مهد کودک بچه های فول تایم میان که هم مادر هم پدر شاغل هستن.
درست.
و خب خیلی بیزی هستن و معمولا در عرض هفته تایم کم میارن. اگه بتوید از سرویس های اضافه استفاده کنید، مثلا سرویس ماشین که بچه ها رو پیکاپ کنه، دراپ آف بکنه، یا فضا داشته باشید، آشپزخونه داشته باشید که یه شف داشته باشید، مثلا نهار بچه ها رو درست بکنه، که در واقع از کارا مسئولیت های مام بابا ها کم کنید و سرویس بیشتر ارائه بدین، خب از نظر سوددهی هم خیلی خوبه و کیفیت دیگه هم خیلی بالا میبره.
درسته، ممنون. سوالی که برای خیلی از مهاجرا پیش میاد اینه که خرید یه مهد کودک در حال فعالیت بهتره یا اینکه راه اندازی مهد کودک از صفر؟
ببینید، باز اینم خیلی بستگی به هدف و علاقه خود اون فرد داره.
درسته.
اگه شما کسی باشین که سالیان سال تجربه داشته باشید، روانشناسی بلد باشید، خب قاعدتا دوست دارید با برند خودتون بیاین توی مارکت و اون چیزی که فلسفه خودتونه در واقع ارائه بدین که یه چیز خاص باشه که با بقیه مهدا متفاوت باشه. ولی اگه خیلی علاقه شخصیتون به این مسئله نیست، به نظر من بهترین حالت اینه که یه مهدی که تو بیزنس بوده و اسم و رسمی داره و آردی داره آپریت میشه خریداری بشه، با اینکه به احتمال زیاد قیمتش بالا خواهد بود، ولی خب توی اون منطقه همه میشناسنش، اسمی داره.
نیست.
و اینکه سخت‌ترین قسمت مهد کودک از صفر زدن اینه که تقریبا 18 ماه تا 24 ماه دوندگی داره برای گرفتن مجوز و ساخت و ساز. و اگه خب واقعا شما موقعیت اینو داشته باشید که بتونید یه مهدی که آماده هستش بخرید، در واقع 2 سال جلو افتادید.
درسته.
و از همون ماهای اول هم به سوددهی میرسید.
درسته. ممنون. مرسی. در کل به نظر شما تفاوت‌های بیزینس مهد کودک در کانادا با ایران در چی هست؟ از روند راه اندازیشون تا رسیدن به سود و برندینگ و برندینگ بیزینسشون.
بله، ببینید، یه فرق خیلی بزرگی که مهد اینجا با ایران داره اینه که استانداردی که تو فضا قائل میشن خیلی با ایران متفاوته. یعنی مثلا فضای دیکری که اینجا ممکنه 30 تا بچه لایسنس بدن، همون فضا تو ایران خب 60 تا بچه لایسنس میدن و قاعدتا شما سودتون 2 برابر میشه.
درسته.
اینجا یه مقدار سختگیری دارن چون که هلث و سیفتی بچه ها خیلی براشون مهمه و اینکه هر بچه چقدر فضا داره، به هم نخورن، جا تنگ نباشه، اینا همه زیر در واقع همون بهزیستی و وزارت بهداشت که میان اینا رو تعیین میکنن. یه فرق بزرگش اینه. فرق دیگه‌ش اینه که درسته که اینجا همه شاغلن و نیاز به مهد کودک دارن، شما از صبح تا ساعت 5-5:30 از مهد رو خیلی خوب میتونید پر بکنید، ولی برای کلاس های فوق برنامه و کارهای دیگه اگه بخوای 5 اسب به بعد کاری انجام بدین، به خاطر لایف استایلی که اینجا هست و مردم دیگه از سر کار خسته میرن خونه و مثلا معمولا روزشون زود تموم میشه، خیلی کار فوق برنامه نمیتونید عصرا یا شبا انجام بدید که یه سوددهی اضافه هم از اون داشته باشید.
درسته.
و خب اینکه جمعیت خیلی کمتره، ایران جمعیت بیشتره، خانواده های بچه دار خب زیادن و اینکه خیلی محدودیت ساعت تو زندگی بچه ها نیستش، برای همین شما مثلا میتونید مهد کودک رو تا 8 شب تا 9 شب باز بذارید، کلاس های فوق برنامه بذارید، تئاتر بذارید، کارگاه های آموزشی بذارید و خیلی استقبال میشه. اینجا اونقدر ازش استقبال نمیشه چون فرم زندگی ها یه جوریه که دیگه 5 و 6 به بعد همه خونن و دیگه آماده شام و خوابن یه جوریه.
درسته.
من فکر میکنم بزرگترین فرقش همین باشه.
بله، ممنون. برای استخدام پرسنل مهد کودک با چه چالش هایی روبرو بودید و برای مواجهه با این چالش ها چه کار کردین؟ آیا محدودیتی در استخدام پرسنل وجود داره؟
خیلی سوال خوبیه. معمولا بزرگترین چالش کار ما همین پیدا کردن، استخدام کردن مربی های خوبه. خب تو هر مارکتی هم مربی های خیلی خوب هست، هم مربی هایی که خیلی خوب نیستن. درست. و اینکه شما بخواییم با نظری که خودتون دارین، فلسفه که خودتون، برندینگی که خودتون درست کردین، کادری پیدا بکنین که اونام با شما همراه باشن و مثلا فلسفه شما رو قبول داشته باشن، کار راحتی نیست. و اینکه خب چون اینجا خیلی مولتی کالچراله و از فرهنگ‌های مختلف، آدم‌های مختلف این رشته رو می‌خونن، با اینکه ما در واقع سبک و اتیکت کانادا رو یاد میگیریم، آموزش میبینیم، ولی خب معلم‌ها وقتی سر کلاس میان همیشه فرهنگ خودشون هم سر کلاس میارن.
درسته.
برای همین با فرهنگ‌های مختلف کار کردن یه مقدار مشکله. و اینکه کلن از سال فکر میکنم تقریبا 2018 به بعد کانادا کلن شورتج معلم ECE داره. و خب وقتی که مثلا قبل سال 2018 اگه استخدام داشتیم یه آگهی رو اینترنت میزدیم مثلا 100 تا رزومه میومد، الان شاید 2 تا بیاد.
درست.
و معمولا اون 2 تایی هم که میان فقط ECE اسیستنت هستن، چون شرایط ECE اسیستنت رو خیلی راحت کردن و فقط یه دوره 2 ماه هست. متاسفانه مهاجرایی که تازه میان فکر میکنن که خب همین ECE اسیستنت کافیه. برای همین معلمایی که لایسنس کامل داشته باشن توی مارکت خیلی کمن. ولی خب شما وقتی که گروپ دیکر دارید که لایسنس شده هست و مجوز شهرداری، حتما معلم‌ها باید فول لایسنس باشن و واقعا اسیستنت رو نمیشه استخدام کرد. من فکر می‌کنم الان بزرگترین چالش ما اینه.
درست.
از نظر محدودیت هم همون محدودیت لایسنس دیگه، چون ما یه ECE اسیستنت داریم که بیشتر آدم ها جدیدن اونو میگذرونن، ولی نمیتونن به تنهایی کار بکنن، مهد رو باز کنن ببندن یا به تنهایی از بچه ها نگهداری کنن و سیستم آموزشی طرح بدن، باید حتما در واقع کمک مربی باشن.
درسته.
بعد معلمای اصلی همه باید لایسنس کامل داشته باشن و حداقل 1 سال 2 سال تجربه داشته باشن. محدودیتش اینجاست.
درست. ممنون میگل جان، خیلی ممنون از اینکه وقت تو برای ما گذاشتی و سوالات ما رو جواب دادی. لطف میکنی اگر نکته‌ای هست که ما از شما نپرسیدیم و میتونه به تازه واردامون کمک کنه به ما بگین، ممنونت میشم.
خواهش میکنم، من خوشحال شدم دیدمتون، مرسی. فکر میکنم یه نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که من احساس میکنم که اگه کسی مخصوصا از ایران تازه میاد و تصمیم داره که مهد کودک بزنه، خیلی خوبه که حداقل 6 ماه تا 1 سال تو محیط مهد کودک‌های اینجا حتما مشغول به کار باشن.
درسته.
که با فرهنگ و سیستم آموزشی اینجا آشنا بشن و راهکارا رو یاد بگیرن قبل اینکه بیزنس خودشونو بزنن، چون آدم اولش بیزنس از بیرون میبینه، ولی وقتی واردش میشین خب خیلی نکته های مهمی داره که اگه بلد باشید خیلی جلو میافتید.